بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد قول حق بود و اون این بود که تمام انفال در اثر غیبت حلال هستند و مباح هستند برای شیعیان مطلقا، چه فقیر چه غنی، مگر در میراث من لا وارث له که در اثر غیبت حلال هستند برای شیعیان فقیر که باید با آنها صدقه داد، یعنی میراث رو با آنها صدقه داد. دلائلی رو هم نقل کردیم، دلائل ما هم روایت بود. مرحوم شهید ثانی یک عبارتی دارند در شرح لمعه، یه مقداری متفاوت هست. چرا عبارت شهید ثانی رو میخوانیم؟ چون شهید ثانی از جمله فقهایی هستند که از اون شخصیت‌های بزرگ فقهی هستند. دلیلش همین شرح لمعه هست. بنده خودم خدمت آیت الله وحید خراسانی حفظ الله تعالی به ایشون فرمودن هر کس شرح لمعه را بخواند و بفهمد او از نظر من مجتهده. خیلی مهم. در هر صورت شهید ثانی عبارتی دارن راجع به این مسئله. می فرماید که یختصو میراث من لا وارث له به فقراء بلد المیت و جیرانه. ما گفتیم خدمت شما طبق ادله میراث من لا وارث له مال شیعیان فقیر هست. چه ما شیعیان فقیر مال بلد میت باشند چه غیرش باشد فرقی نمی کند، ولی ایشون می فرمایند که نه، اقتصاد داره به بلد میت و جیرانه و همساده های میت. لر روایه به خاطر روایت وقیل دنبالش دار وقیل بالفقراء مطلقا، گفته شده که اختصاص دارد به فقراء مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه میخواد مال بلد میت باشن چه غیر بلد میت فرق نمی کنه. لضعف المخصص، چون اون روایتی که آمده از تخصیص داده است گفته است میراث من لا وارث له برای فقرای بلد میت هست، این روایت ضعیفی است. خودش گفته با وقعیه، یعنی قول قیل را پذیرفته. اول گفته بود نه، مال چیه؟ مال فقط بلد میته. بعد اومدی گفته که نه، مال همه از مطلقا فرقی نمی کنه. آره احمده، ما هم تو همین بحث قول حق گفتیم که احتیاط در اینه، چون بالاخره ما روایت داریم در این زمینه. به خاطر وجود روایت ما در اینجا احتیاط بکنیم بهتره، و اون اینه که بله مال همه باشه. خب چند تا تذکر در اینجا باقی مونده ما این تذکرها را بدیم دیگه پرونده مبحث انفال را ببندیم. تذکر اول این است که در مورد اراضی مواد که جزء انفال هستند، برای تصرف در این اراضی در عصر غیبت، در عصر حضور عذرخواهی میکنم، نیاز به اذن هست، اذن خاص باید وجود داشته باشه. در عصر غیبت اذن عام کفایت میکند، اذن عام تو روایات ما آمده من احیا ارزن فهیا له، من احیا ارزن فهیا له. پس برای جواز تصرف اذن لازم هست. حالا آیا برای ملکیت هم اذن لازم هست یا نه؟ آره، غیر از جواز تصرف و بهره برداری برای مالک شدن هم اذن لازمه یا اذن لازم نیست؟ این بله، آفرین، یا همون اذن تصرف کفایت میکنه. این بین فقهای ما اختلاف نظر وجود دارد، اختلاف است که ما عبارت تعدادی از فقها را در اینجا انشاءالله خواهیم خوند. در باب حیازت که مفصل هم در باب احیای مواد هست و هم در باب حیازت از مباحات اصلیه، بحث مفصلی است که صرف احیا کفایت می کند برای ملکیت یا کفایت نمی کند، و یا حیازت کفایت می کند برای تصرف اشخاص می کند برای ملکیت یا کفایت نمی کند. یک بحث های خیلی مفصلی است که باید هم در کتاب الاحیا دنبال بشود و هم در کتاب الحیازت، اینو باید دنبال بشه. ولی به اعتقاد ما چه در عصر حضور، در عصر حضور رو سایی کنم، علاوه بر جواز تصرف برای حصول ملکیت باید جواز هم وجود داشته باشد، ولی در عصر غیبت همون جواز تنها کفایت میکند، جواز تصرف. چرا؟ چون میگد من احیا ارزن فهیا له، لام لام ملکیته، هر کس که احیا کند زمینی را، چه زمینی قابل احیاست؟ زمین مواد، ولی زمین عرض کنم خدمت شما آباد شده، خودش آباد شده است دیگه. من احیا ارزن فهیا له، هر کس احیا کند زمینی را، زمین مواتی را، فهیا له، این زمین دیگه ملک او می شود. بنابراین در عصر حضور علاوه بر اذن در جواز تصرف اذن ملکیت هم باید باشه، ولی در عصر غیبت نه، همون اذن تصرف که دادن دیگه کفایت می کنه.
جمعی
که
هوله مطلق نیست.
چی؟
که هوله.
خب
حتی زمان حضور هم گفته شده
نه، نه اون روایات دیگه ما داریم.
که من احیا ارضا فهیه،
درست
وقتی که جواز گرفتم
نه عرض کردم، نه این درست مطلقه، ولی برای زمان حضور مخصص ما داریم، ولی برای زمان غیبت چنین مخصصی وجود نداره. نه این تذکر عرض کردم، فقط اقوال فقها در این زمینه مختلف. من اقوال تعدادی از فقها را در این مورد میخونم خدمت شما، دقت کنید. مرحوم علامه در منتها اینطور میفرماید، مرحوم علامه در منتها: قد بینا ان الارض الخربه والموات والرؤوس الجبال وبطون الاوديه والآجام من الانفال، همه این موارد جز انفال هستند. یختص به هل امام، که این مخصوص امام، لیس لأحد ان یتصرف فیها الا به اذنه انکان ظاهرا، کسی حق تصرف ندارد مگر برود اجازه بگیرد، انکان ظاهرا، اگر امام ظاهر باشه، این زمان حضور امام باشه. ولی به انکان غائبا و انکان غائبا جاز الشیعه التصرف فیها به مجرد الاذن منهم علیهم السلام، ولی اگر غائب بود همان اجازه عمومی کفایت میکند، ان هم از جانب اهمیت ها، یعنی هر کدوم از ائمه اذن دادند شامل حال غیبت میشود و کفایت میکند. خب این قول علامه در منتها بود. مرحوم محقق در شرایع فرموده است، اول موات رو ذکر میکند، موات اینطوریه، بعد میفرماد فهو للامامه، موات برای امامه. این فهوه تو عبارت شرایع هست ولی داره هیه باید باشه، ولی خب اینطوریه. فهوه للامامه لا یملکه احدون، خب دقت، لا یملکه احدون، مالک اون نمیشد هیچ کس. و ان احیاه مولم یعذن له الامامه و ان احیاه، ان وصلیت، و ان احیاه مولم یعذن له الامامه، ولو اینکه احیا هم کرده باشد متا اجازه نگرفته، این مالک نمی شود،
یعنی ملک فرع اذنه،
ملکیت فرع اذنه، بله درست. و اذنهو شرطون، اذن امام شرط ملکیت، فمتا اذنه ملکه المحیله، هنگامی که اذن داد امام ملکه المحیی، مالک می شود محیی اون را، مالکش می شود. اذا کان مسلمن، اگر محیی چی باشد؟ مسلمان باشد. ولا یملکه الکافر، ولی کافر دیگه مالکش حال، بله آفرین، آیا تصرف میتواند بکنه؟ یه بحثی است که بعضی‌ها معتقدن چرا کافر هم میتواند تصرف، ولی طبق این نظر چیز نه کافر هر کنه ولو میتونه تصرف کنه، ولی مالک نمیتواند. عرض کنم خدمت شما عبارت دیگه، عبارت شهید ثانی در مسالک، کتاب مسالک هم از جمله کتابای خیلی مهمه. قال الشهید فی المسالک، مرحوم شهید در مسالک میگوید: اذا کان الامام حاضرن، اگر امام حاضر بود، فلا شبهت فی اشتراط اذنهی فی احیاء المواد، اگر امام حاضر بود برای احیاش شکی نیست که اذن امام لازمه، یعنی حتی حق تصرف ندارد مگر با اذنش باشد. فلا یملک بدونه اتفاقا، پس علاوه بر اینکه نمیتواند تصرف کند، مالک هم نمیتواند بشود بدون اذن امام اتفاقا. این اجماعا مرحوم شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع میکند، حتما اذن امام حاضره. راجع به دوره غیبت دیگه چیزی نگفته، فقط اذن چی رو؟ عصر حضور رو گفته. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد عبارت رو دقت کنید، اینا همه تو کتاب های چیز بگردید، کتاب انفال، کتاب احیال مواد، اینا رو بگردید پیدا میکنید. قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد: لا ریب انه یجوز احیاء المواتع، اصخایی میکنم، لا ریب انه لا یجوز احیاء المواتع الا به اذن الامام، احیاء کردن موات جایز نیست و حرام است مگر به اذن، یعنی حق تصرف و هذا الحكم مجمع عليه عندنا، این حکم اجماعی است. دیگه ایشون نفرموده است که در زمان حضور یا در زمان غیر حضور، ولی منظوری زمان حضوره. چرا؟ چون اذن امام در زمان حضور ممکنه، در زمان غیر حضور که ممکنه نیست.
در
چی؟ در
زمان غیر حضور که نماینده امام
میشه. حالا اون یه بحث دیگه است، این که اگر امام حضور نداشت آیا در عصر غیبت از فقها میشود اجازه گرفت یا از فقها نمیشه اجازه گرفت؟ این مبنایی. بله بله درست، اذن امام نیست. آره بله بله، در اینجا در عصر غیبت با توجه به اینکه امام نیست، آیا از فقیه جامع شرایط حاکم شهر میتوان اذن گرفت یا نمیتوان اذن گرفت؟ این مسئله مبنایی است. اگر کسی ولایت مطلقه را پذیرفت، اینجا شکی نیست میتواند اذن بگیرد. چی؟ بله دیگه حتما باید باشه،
لازم است، چون که بلایت فقیه را قبول کرد پس باید اذن بگیره.
باید اذن بگیره. بله بله حتما، اگر ولایت مطلقه را پذیرفت. ولی اگر ولایت مطلقه را نپذیرفته، ولایت محدوده را پذیرفته، یه بحث دیگه مطرح می شود. آیا ولایت محدوده اذن در احیای موات هم جزء ولایت محدوده هست یا نیست؟ افرادی مانند محقق و خونساری معتقدند که این مورد جزء ولایت محدوده نیست. ولایت محدوده منحصر از به اموال غیب و قصد و امثال اینا دیگه شامل موارد دیگر اصلا نمی شود. بعضی دیگر معتقدن نه، اصل احیاء مواد که مفید به حال جامعه است، اصل احیاء مواد مفید به حال جامعه است، وقتی مفید به حال جامعه شد در اینجا شارع راضی نیست زمین بماند. وقتی راضی نبود زمین بماند میشود جز امور حسبیه، وقتی شد جزء امور حزبیه در اینجا و حاکم شهر ولایت دارد بر اون ولایت که دار میتواند اجازه بدهد. پس تمام این موارد چیه؟ مبنایی که داریم عرض میکنیم خدمت عزیزان. درست شد؟ آره یکم بلندتر. نه بگه چون من بله بله بله. خب این مسئله چیه در همین ارتباط؟ اینا در صورتی بود که دولت راجع به اراضی موات هیچ گونه مقرراتی نداشته باشد، ولی اگر چنانچه دولتی بود که دارای مقرراتی بود، سواء اون کان اون دولت دولت حقی باشد یا دولت ظلمه‌ای باشد، در اینجا باید طبق مقررات رفتار کرد. چرا؟ چرا علتش چیه؟ دولت حق باشد که دیگه جای بحثی رو شده. و اما چرا باید در این مورد اراضی مواد بر طبق قوانین دولت ظلمه رفتار کرد؟ چون خود اهم اذن دادن. برید در مورد مباحث جایزه گرفتن، مقاطعه کردن با سلطان جائر روایات رو ببینید، همه این موارد رو ائمه ما اذن دادن. جایزه میخواد بگیرید، میخواد مقاسمه کنید، معامله کنید با سلطان جائر، در ارتباطش به اشکالی نداره، باید مقررات را رعایت نمود. خود ائمه اجازه دادن. آره اون کلام امیر المؤمنینه که میگه که جامعه لابد من امیرن. آره من امیرن فاسقن او جائرن، ما بسخواه میکنم عادلن او جائرن ممکنه. آره ممکنه درست. حالا نمیدن جون نامه مالک اشتر هزاره، کلام امیر المؤمنینه. خب تا اینجا این تذکر اول. تذکر دوم اینه که اون چی که ما در مورد اراضی موات گفتیم که در عصر حضور اینطوری، در عصر غیبت اینطوری، فرقی نمی کند که این اراضی موات در ممالک اسلامی باشد یا در ممالک کفار باشد، فرقی نمی کند. حکم همان است که بیان شد. مگر اینکه حکومت کفار در مورد اراضی مواد که در محدوده حکومتش هست قوانینی داشته باشه، باز در احیای چنین اراضی مواتی باید از قوانین اون دولت کفر چکار کرد؟ تبعیت پیدا کرد. چرا؟ چون عرض کردم مصداق سلطان جائر کافره، سلطان کافره، اونم به واسطه اذنیست که اهمیت ها در ارتباط دادند. خب تا اینجا ما در مورد مباحث خمس و اموال مطلب را دیگه تمام کردیم، تمام شد. باید بحث جدیدی رو انشاءالله تعالی شروع کنیم. حالا از کجا شروع کنیم؟ من خودم به شخص نظرم اینه که از کتاب البیع شروع کنیم. چرا؟ علتش چیه؟ کتاب البیع فروعی که متفرع می شود اکثرا بر اساس عرفیاته، فهم عرفه. و کسی میتواند فقیه باشد و استنباط کند که در فهم عرفی دقیق باشد، دقیق باشد. این در این حال عمق فقاهتیش هم زیاد باشد. یعنی اولا موضوع شناسیش دقیق باشد، ثانیا برای استنباط حکم هم دقیق باشد. برای این اساس من خودم پیشنهاد میدم کتاب البیع رو انشالله شروع کنیم، ولی خب بنا بود که آقای سالاره هم یک بررسی رو دوستان انجام بدهد که ببینیم آیا از کجا میخوایم شروع کنیم، کتاب زکات رو شروع کنیم یا نه موضوع از موضوعات جدید رو شروع کنیم. شما اینکه بعضی از دوستان پیشنهاداتی دادن که موضوعات جدید رو شروع کنیم، مثلا فرض کنیم که این الان جدیدن یه ارزی آمده به نام ارز دیجیتالی، الان معاملات هم داره انجام میشه، یواش یواش در بین دولت ها هم راه رو باز میکنه، تازه دولت ما هم وارد این عرصه شده، درسته؟ خب این ارز دیجیتالی یه چیزی نیست قابل حس باشه، در حالتی که عوض و معوض باید چی باشن؟ معین باشن. عوض و معوض باید معین باشن. آیا معاملات برای به وسیله این اراضی دیجیتالی جایز هست یا جایز نیست؟ اینا اول باید موضوع شناسی بشه که اصلا ارز دیجیتالی چیست، اینا باید مشخص بشه. حالا موضوعات شبیه اینها، شبیه اینها، یا مثلا فرض کنید که الان سازمان های جاسوسی یا بعضی از ارتش های ظلمه شروع کردن به تولید انسان، تولید انسان بدون اینکه این انسان پدری داشته باشد، مادری داشته باشد، خواهری داشته باشد، برادری داشته باشد. حالا قصد اونها چیه از تولید چین انسانی؟ اونا رو بیشتر میخواهند یکی در میدانهای جنگ استفاده کنن ازشون، یکی هم در موارد فساد و اینها مثل مواد مخدر و امثال اینها، که اگر در میدان جنگ رفتن یا در مراکز فساد و فرشا رفتن کسی نیز از اونو دفاعی بکنه، هیچ. خب تولید چنین انسانهایی جایز هست؟ جایز نیست از نظر شرعی؟ ادله چیست؟ اینها باید موضوع. این دو تا موضوع بود که عرض کردم از موضوعات جدید هست که مورد بحثه. اگر شما کتاب البیع را تا به پایانش برسیم که مبحث خیارات باشد با موفقیت بتوانیم را طی بکنیم، بلا شک شما میتوانید استنباط کنید احکام موضوعات جدید را، یه قدرتش پیدا میکنه. قدرت پیدا کردن غیر از اینکه بالفعل میتونید، از بالفعل که وارد دقیق باید بشید، ولی قوه و قدرتش رو پیدا میکنید که اگر ورود کنید در تحقیق میتوانید شما کار را انجام بدید. باید آی سالاری سریع مرا متوجه بکنید و الا دیگه همین مشه در غیر از شما تنها نیستید.
اونا
اصلا نظر
ندارن،
بله، این دوستانی که تو فضای مجازی در
حال میشین.
حالا پس من امروز خودم یه پیامی بدم خدمت دوستان تو همون گروه، بگه اگر اونا نظر ندادن بگه چی.
اون تو
کی
که
دست خب بله بفهم نظر خودم چیه؟
تو کی کلاس باشه؟
ها تا چی؟ حالا خود حوزه اعلام نکرده که
یه
نه
اتمام خورداد
تا چه؟
اتمام خورداد،
منم شنیدم شنیدم تا اتمام خورداده.
البته
نه، البته این رو حوزه گفته، ولی سنتی که جریان داره در حوزه دیگه تا دوازم سیزدهم خورداد تعطیل میشه.